بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در هفتمین جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی میرسیم به آیه 118 و چند آیه بعد از آن از سوره مبارکه آل عمران. آغاز این آیات این گونه است: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا بطانة من دونكم، آن کسانی که از شما نیستند، من دونكم، از شما پایین‌تر هستند. و خود این کلمه دلالت بر برتر بودن اهل ایمان می‌دهد و این موضوع در قرآن هم به صورت صریح بیان شده. قال لا تخف انك انت الاعلى، یعنی همان کلمه الاعلایی که در سوره سبح اسم ربک الاعلى میخوانیم، به عنوان که از نامهای الله متعال به عنوان یک اسم مشترک بین خالق و مخلوق ولی با تفاوت در کیفیت آن، چون لیس کمثله شیء، همین مسئله به پیامبر موسی علیه السلام نیز گفته شد: انک انت الاعلى، ای پیامبر موسی نترس، چون تو برتر هستی. و به مؤمنین گفته شده که و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و شماها برتر هستی ولی اگر مؤمن باشید. و این برتری ناشی از ایمان است و هر چقدر که میزان ایمان بالاتر باشد، این برتری نیز بیشتر خواهد بود و در نتیجه اهل کفر و شرک و الحاد در مقابل ایمانی که الله متعال به بندهش داده پایین‌تر خواهند بود. و الله تعالی نیز در شأن خود می‌فرماید که من دون الله، ذواتی را برای عبادت انتخاب می‌کنند و پرستش می‌کنند که از الله تعالی پایین‌تر هستند. من دون الله، گاهی اوقات میاد من غیر الله، گاهی اوقات من دون الله. من غیر، این غیر از الله تعالی، از ذات دیگری، ولی این ذات قطعا پایین است، چون الله متعال اعلاست، برتر است و علیست. لا تتخذوا بطانة من دونكم، کلمه بطانه یعنی آن کسانی که به عنوان دوستهای صمیمی خودتون در خلوتهاتون با آنها همنشینی دارید. چون اصل کلمه بطانه از بطن گرفته میشه و بطن یا باطن در مقابل ظاهر هست. انسان در ظاهر ممکنه با افراد سلام علیک داشته باشه، در جامعه رفت آمدهای داشته باشه، این رفت آمده ظاهریست، ولی رفت آمدهای باطنی باطنیست. و قطعا باطن هر چیز از ظاهر آن چیز قوی‌تر و محکم‌تر و مؤثرتر است، شکی در این نیست، چه در مسائل معنوی و چه در مسائل حسی. ریشه هر چیز و باطن آن، قدرت از آنجا گرفته می شود و تأثیر در آنجاست. حتی در مثلا ساختمان سازی، در جاده سازی، اول چقدر می پردازن به زیر سازی این مسائل، باطن رو قوی می کنن، بعد دیگه در ظاهر مسئله، در آن چیزی که قابل دیدن هست، سریع چند تا دیوار و چند تا قیر و اینا میریزن و صاف میکنن، تماشا دارن. این در صورتی که برای ساختن زیر سازی آن ممکنه سالها وقت سپری شود. انسان هم همچنین در مسائل معنوی اول باید از زیر سازی ایمانی برخوردار باشد و کسی که باطن او درست نشده باشد، ظاهر آراسته‌ای داشته باشن به درد نمیخوره، مثل منافق میشه. و یک ضرب المثل در زبان عامی عرب‌ها امروزه وجود داره، میگن که خصوصا در خرید چیزهایی که نمیتونن باطنش رو ببینن و باطنش مهمتر از ظاهرشه. مثلا هندوانه، وقتی میخوان هندوانه بخرن، ظاهر هندوانه مهم نیست، پوستی بیش نیست، باطنش مهمه، میخوان باطنش بخورن. وقتی که هندوانه را با ظاهری خوب میبینن، میگن که من بر الله الله من جو یعلم الله، از بیرون میگه خیلی خشنگ به نظر میرسه، ولی از داخل خدا میدونه که داخلشه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، آن کسانی که به عنوان باطن شما هستند، افرادی که دوستان باطنی شما هستند، اینها کسانی از افراد پایین تر از خودتان نباشند. یعنی مبادا مثلا انسان کافری، انسان ملحدی، انسان مشرکی، حتی انسان مبتدعی که از خودت پایین تر هست رو به عنوان دوستای باطنی و صمیمی خودت انتخاب بکنه. علت چیه؟ خب لا یعلونکم خبالا، چون حقیقتی که در وجود افرادی که پایین تر از ما هستن از لحاظ ایمانی وجود دارد، اگر هم آن را بیان نکنند، رب العالمین آن را بیان فرموده، اینه که این گونه افراد در این که ما را دچار ضعف و ضرر بکنن هیچ گونه کوتاهی به خرج نمیدن. لا یعلونکم یعنی کوتاهی به خرج نمیدن. خبالا، الخبل یعنی ضعف و سستی و شکست و هر چیزی که لازمه این کلمات باشه. پس اونها در پی این هستن که به تو ضربه بزنن، و چه بسا این ضربه ناخواسته باشد. اگر یک انسان محترم با یک انسان نامحترمی رفیق شود و عنوان رفیق صمیمی خود انتخاب بکند و آن نامحترم اصلا هم نخواهد به او ضربه بزند، در فکر این مسائل هم نیست، ولی همین ایجاد رابطه به این شخص اولی ضربه خواهد زد در دید دیگران، این با فلانه نشست و برخواست میکنه، با فلانی میدامیان، و اون دومی آدم خوبی نیست. بعد سوال میکنن چجوریه این که آدم خوبیه با این داره رفت آمد میکنه. خب اینا همه ضربه است. لا یعلونکم خبالا ودو ما عنیدتون، هرچند که اصل این آیه در مورد منافقین نازل شده، ولی خب کاربرد در هر کسی که پایین تر از تو باشد هم داره. مثلا با مسلمانی که فاسق است، مشروب خوار است، دروغگو، اعتبار خوبی در جامعه نداره، مسلمان هم هست، با این زیاد نشست و برخاست داشته باشی ضربه خواهی خود، اعتبار خودت زیر سوال میره. خب این منافقین به گونه‌ای هستن که چی؟ ودو ما عنتم، هر چیزی که شما را خسته میکنه، عنت، العنت سختی ها، گرفتاری ها، دردسر ها، هر چیزی که شما را دچار دردسر بکنه، اینا از اون خوششون میاد، یعنی که خوبی شما را نمیخوان، نمیخوان شما آرامش داشته باشی، هر روز به دنبال اینه که دردسری داشته باشی و خوشحال میشه وقتی دردسر شما رو میبینه، کیف میکنه، یا آخجون فلانی این گرفتاری براش میشونه. و این برعکس انسان مؤمنه، کسی که همتراز خودت باشه، مؤمنه، هر دو مؤمنی از ایمان برخوردار، چون در مورد مؤمنین اومده که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، هیچ کس از شماها ایمان نخواهد داشت. که علما خوب در توضیح این احادیث میگن منظور ایمان کامله، مگر زمانی که آن چیزی که برای خود دوست دارد همان هم برای برادرش دوست داشته باشد. آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند. قد بدت البغضاء من افواههم، از آنجایی که هر چیزی که در دل انسان نهفته باشد، چه خوب چه بد، بگونه خود را در چهره یا بر روی زبان یا در چشمها نشان میدهد، حتی زهیر بن ابی سلما هم گفت و مهما یکن عند امرئ من خلیقه و ان خالها تخفى على الناس تعلم. زهیر که یک اشعارای جاهلی هست، قبل از پیامبر صلی الله علیه وسلم فوت کرد، میگه که هرچند نزد شخصی اخلاقی وجود داشته باشه که اونو پنهان نگه میداره و اگر هم گمان بکنه که میتونه بر مردم مخفی نگه بداره، باز هم دانسته خواهد شد. و مهما یکن عند امرئ من خلیقته و ان خالها تخفى على الناس تعلم. نمیشه، آخرش یک جا خودش نشون میده. و بر همین اساس از خلیفه راشد عثمان رضی الله عنه نقل قول میشه که آن چیزهای مخفی در دل در نظرات انسان یعنی چشمهاش و در لفتات لسان و در حرکات گونه ها پیدا خواهد شد، مشخص میشه. و در گذشته مردم از چنین قدرتی برخوردار بودند، خیلی ما نه همه البته، که اگر یک نگاهی به یک شخص مینداختند چشماش و چهرش سری میفهمیدن که این انسان خوب یا انسان بدی. و چندین نفر برای امتحان کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکه آمدند بدون اینکه سؤالی بپرسند، بدون اینکه حرفی بزنند، نگاه کردن به چهره پیامبر، گفتن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، این صورت صورت انسان دروغگو نیست. چهره انسانهای دروغگو واضح و آشکار میشه. ولو نشاء لاریناکم فلا عرفتهم بسیماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمال. پیامبر ما اگر خواستیم منافقین رو با چهره ها بتون نشان بدیم نشان میدادیم، این کارو میکرد. ولو نشاء لاریناکم فلا عرفتهم بسیماهم، و نتیجه این که شما آنها را با چهره هاشون میشناختید. ولا تعرفنهم في لحن القول، ولی با چگونه سخن گفتن میتونی آنها را شناسایی بکنی. حرف انسانهای منافق مانند حرف انسانهای مؤمن نیست، نمیشه مثل هم دیگه صحبت بکنه. کسی که شما را صمیمانه دوست داره با کسی که شما را به علت منفعت و مصلحت دوست داره، این حتی اگر یک جمله واحد بهشون میگی که برات بگن، باز هم چگونه ادا کردن این کلمات یکی نخواهد. سخن از دل براید لاجرم بر دل نشینم، ولی آن سخنی که از دل بر نمیاد از روز زبان فقط بر نمیاد، در دل هیچ چیزی که وجود داره نمیتونه مثل اون یکی باشه و بر دل شخص مخاطب وارد نمیشه اصلا. این مسائل مسائل کلان ایمانه، تا جایی که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که الارواح و جنود و مجند فما تعارف منها تلا فما تناکر منها اختلا. ارواح، هر انسان یک روحی داره، اینها جنود الهی هستن، یعنی که هر یکی یک فرمی داره، یک ظاهری داره، ما نمیبینیم، ما که حواسمون نیست، ولی ارواح وقتی همدیگر رو میبینن ظاهرن هم از تو چشم همدیگر رو میبینن. مرز این که دو نفر چشمشون به هم میفته، در همان لحظه در یک نگاه اگر این دو تا روح و هم دیگه یکی باشن، خیلی سریع انس حاصل میشه و اگر نه مشکل داشته باشن در همان لحظه تنفر ایجاد میشه. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. اینها کسانی هستند که آن کینه، یعنی البغضاء، آن کینه که در دلشون وجود داره نسبت به شما و شما از اطلاع نداری، این روز زبانشون آشکار شده. قد بدت البغضاء من افواههم، نشانه های از کینه و کدورت لابلای حرف ها و سخن ها پیدا میشه. و ما تبدی صدورهم اکبر، ولی آن چیزی که در دلشون نگه داشتن، یعنی از بغض و کینه، خیلی بزرگتر از آن چیزی است که بر زبانشون پیدا میشه. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما آیات را برای شما بیان کردیم. حالا اگر عقل دارید اینا رو میفهمید و اون چیزی که بهتون میگیم به عنوان یک تربیت ایمانی گوش میکنید و انجام میدید. ها انتم اولئک تحبونهم ولا یحبونهم، شما ها اونا رو دوست دارید. چرا؟ چون اون در ظاهر میگه من مؤمن هستم. ولا یحبونهم، ولی اونا شما رو دوست ندارن. اون حقیقت خودشون میدونن چیه. و تؤمنون بالکتاب کله، و شما به همه کتاب ایمان دارید. یا منظور از همه کتاب یعنی تمام کتاب‌های آسمانی است، یا اینکه مثلا به همه قرآن دیدین، یعنی مثلا برخی از آیات ایمان داشته باشید برخی ایمان نداشته باشید، یعنی شما مؤمن هستید. و اذا لقوكم قالوا آمنا، و وقتی که با شما دیدار دارن روبرو میشن میگن ما ایمان آوردیم، هر بار ایمان خودشون مورد تاکید قرار میدن. در صورتی که مؤمنین اینطور نبودن، یک بار گفتن آمنا تمام شد و رفت، دیگه هر بار همدیگر رو میدیدن نمیگفتن نحن آمنا نحن آمنا، مثلا تمام شد دیگه. ولی اون کسی که ظاهرش با باطنش همخوانی نداره، هر دفعه میاد ظاهرش رو مورد تحقیق قرار میده که من اینطوری هستم، من اینطوری هستم. خب فهمیدین، یک بار گفتی دیگه، داره چند بار میخوای بگیم؟ مثلا نه، میخوام بدونی. یعنی اینها معمولا کسانی هستن که ظاهر و باطنشون هم دیگه تعارض داره. یکی از درس هایی که در زندان برای ما حاصل شد این بود که تو اتاق دیگه ما به هر حال 7 سال 8 سال چند نفر من زندگی میکردیم، ناراحتی پیش میومد، سوء تفاهم پیش میومد، تهمت به وجود میومد بین اعضای موجود در یک اتاق 5 در 6. بعد مثلا یه دفعه چیزی گم میشد، یه خودکار داشت، این خودکار در اصل تو اتاق ممنوع بود، کسی حق نداشت خودکار داشته باشه، ولی به شکلهای برخی از بچه ها از این سربازا خودکار میدوزیدن، میدونی که حواسشون باشه. دوزی همه جا از حال هسته، شکلهای مختلف هم داره. این یه خودکار رو دوزی دونه همه استفاده میکردن دیگه. بعد یکی میومد اذیت میکرد عمدن، این خودکارها رو بر میداشت، میگفت خب کی خودکار برداشت، خودکاره کجاست؟ اونی که برداشت میگه گفت من نمیدونم، اولی نفره گفت من نمیدونم و قسم میخورد به خدا والله والله من نمیدونم، همه میگفت این کار خودت بیرون بیرون. چون اون کسی که میخواد سریع یک تهمت از خودش دور بکنه، واکنشش خیلی سریعه، خیلی قوی واکنش نشون میده در رد این تهمت از خودش، هر گاه در هر مقام موضوع مطرح شد و شخصی شدیداً داره خودش رو مبرا میکنه از اون تهمت، در صورتی که هنوز تهمت به سوی اون یعنی فرساله نشده، کسی نگفته که ممکنه کار تو باشه، هیچ کسی نگفته، اینو خودکاره نیست. اون سریع با خونشتون والله من نمیدونم، والله من بر نداشتم، هنوز همه بقیه مثل هم نشسته، هیچ کسی چی نمیگه، هنوز مردم دارن در واقع صحبت کنن، شاید اینجا افتاده باشه، شاید اونجا افتاده باشه، ببین شاید زیر فرش باشه، نگاه بکن اونجا، یعنی هنوز مثلا توی به محل تهمت نرسیده، هر جا دیدی کسی در این حالت هایی داره خیلی جلز برز میکنه، بدون کار خودشه، بازویاتو انجام بده، به نتیجه خواهی رسید. اینا منافقین هم همینطور هستن. بارها در قرآن اومده که انسان های منافق قسم زیاد میخورن. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، چقدر در سوره تومنه قسم میخورن، هر بار میمونن پیش محمد قسم میخورن ما ایمان آورد، ولی خب بقیه مؤمنین این کارو نمیکردن. یحسبون کل صیحت علیه، ترس این دارن، همیشه در این ترس هستن که الان یک آیه نازل شده و حقیقت آنها مشخص شده و مسلمان ها دارن یورش میبرن مثل منافقین اونها رو بکشن. این یورش صدا یورش که میشنون فکر کنم بر علیه خودشون. اینجا فرمود و اذا لقوکم قالوا آمنا، هر بار که شما را میبینن مردم همه سلام علیک میکنن، اینا میگن ما ایمان آوردیم. و اذا خلو، ولی وقتی به خلوت میرن، عضوا علیکم الانامل من الغیظ، این سر انگشتانشون انامل، از شدت عصبانیت الغیظ، از دست شما و بغض و تنفر از شما گاز میگیرن، میخوان تخلیه بکنن جلو شما که نمیتونن، تو خلوت من انگشتا رو گاز میگیرن. خود موتو به غیظکم، بمیرید از این ناراحتی که برای شما میاد، دق بکنید. ان الله علیم بذات الصدور، الله عز و جل بسیار داناست از آن چیزی که در ته دلها میگذرد. ان تمسسکم حسنتون تسوهم، اینها کسانی هستند که اگر خوبی به شما برسه این خوبی اونها رو ناراحت میکنه. و ان تصبکم سیئه یفرحوا بها، و اگر به شما بدی برسه خوشحال میشن. اول آیه هم گفت ودو ما عنتم، خب راه حل، راه کار برای این گونه انسان ها چیه در مقابل این موضع گیری هاشون؟ و این تصبروا و تتقوا، جز صبر و تقوا دوای دیگری وجود ندارد. باید در مقابل این نوع رفتارهای آنها صبر کرد و نباید در مسائل ایمانی کوتاه بود، یعنی ما تقوا رو ادامه بدید. اگر این دو کار انجام بدید لا یضرکم کیدهم شیئا، الله تعالی داره ضمانت میکنه، خبر میده که کید اینها، یعنی اینا کید میکنن پس بر علیه شما، بر علیه شما نقشه میکشن، چون دوست دارن که شما ضربه وارد بشید. ودو ما عنتم، هر کسی که هر چیزی رو دوست داشته باشه در ایجاد آن هم سعی و تلاش خواهد کرد. اگر این کار را انجام بدید کید و مکر اینها ضرری به شما نمیرسانند. بعد لا یضرکم کیدهم شیئا، این اصطلاحا در زبان عربی میگن سیاق، سیاق نکره در سیاق نفی است، شیئا نکره است و لا یضرکم هم نفی است، و میگن که این عمومیت داره، یعنی هیچ گونه ضرری به شما نمیرسانند، حتی یک ذره هم به شما ضرر نمیرسه. و در قرائت نافع و عبدالله ابن کثیر و ابو عمرو بصری لا یضرکم کیدهم شیئا، از کلمه ضیر، لا یضرکم، و ضیر وقتی میگیم لا ضیر یعنی مشکلی نیست، مسئله نیست، مهم نیست. این در این صورت کید اونها و مکر اونها برای شما هیچ اهمیتی نداره. ان الله بما يعملون محيط، و الله عز و جل به تمام کارهایی که میکنن احاطه داره. خب این چند آیه که آغاز آن با یا ایها الذین آمنوا بود، اگر اهل ایمان به مقتضای آن عمل بکنند و حقیقت این مسائل را بدانند، در دام انسان‌های منافق گیر نمی‌کنند. و در هر جامعه منافق فراوان وجود دارد. و كذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها لينكروا فيها، این همه جا پیدا میشه، هر جای دنیا بری هست. در مدینه ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاکم آن بود، بدترین منافقا بودند، چه برسد به دیگر جاها و دیگر شهرها. و شاید والله اعلم هر چقدر که اهل ایمان ایمانشون قویتر و صافتر باشه، اهل نفاق نفاقشون بیشتر خواهد بود. و این طبیعی است، چون اگر اهل ایمان ایمانشون سست باشه، خب به اهل نفاق نزدیک شده، نزدیکی حاصل شده، پس دیگه زیاد تنش ایجاد نمیشه. آیه دیگری که باز در سوره آل عمران هست، آیه 130، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. ای کسانی که ایمان آوردید، ربا را، آن ربای چند برابر را نخورید. البته این آیات حقیقتا درست که با مسئله ربا شروع میشه، ولی دوباره بعدش مسائل پیشی گرفتن در بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین هست و اینکه این گونه افراد از چه صفاتی برخوردار هستن ادامه پیدا میکنه، تا یعنی حتی صفحه بعد همش شامل همین مسئله میشه، تربیت‌های ایمانی که موضوعش طولانیه، ولی خب اگر بتونیم حداقل مقداری از اون رو مورد بررسی قرار بدیم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، ربا را، آن ربایی که چند برابر هست، یعنی چند برابر آن پولی که قرض دادید، دارید پول میگیرید، ربا میگیرید، سود میگیرید، اینو نخورید. البته خوردن اینجا مخرج غالب داره، یعنی چون معمولا خورده میشه گفت نخورید، واسه اگه برداشتی مثلا باش کار دیگه کردی چی؟ بازم حرام، فرق نمیکنه. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. و چرا ربا نخورید؟ در سوره بقره، پایان سوره بقره به مسائل ربا پرداخته شد و اینکه الله تعالی فرموده بود که آن کسانی که ربا خاری میکنند اعلان جنگ با الله و رسولش دارند، فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و آنجا گفتیم که این موضوع به خاطر اینه که نیازمندان جامعه زیر چکمه های رباخاران له می شوند و روز به روز فقیرتر می شوند و برخلاف خواسته الهی دارن حرکت می کنند. الله تعالی می خواد چی؟ لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. الله عز و جل می خواد که اموال جامعه فقط به دست ثروتمندان جامعه نباشد، بین خودشون فقط رد و بدل بشه، باید به بقیه باید در جامعه گردش داشته باشه پول، تا همه بتونن از این گردش استفاده بکنن و زندگی بکنن. مانند باغبانی که یک مزرعه درخت کاشته و تمام سعی و تلاشش اینه که آب به تک تک این درخت ها برسه، نه که مثلا دو تا صف درخت، دو تا صف اولی، دو تا ردیف اولی زیاد آب بخوره ولی تا آخری هیچی گیرش نیاد. هیچ کشاورزی به این روش راضی نمیشه و بدن انسان و خونی که در آن جریان دارد، این خون باید به تمام سلول های بدن برسه تا تغذیه بشه. اگر قسمتی از بدن دچار آسیب بشه و خون به آنجا نرسه، اون عضو از کار میفته و تلف میشه. جامعه هم همینطور، جامعه اگر گردش پول در آن که حکم گردش آب در مزرعه و حکم گردش خون در بدن دارد، اگر از این گردش صورت نگیرد، فقرا و نیازمندانی که سرمایه ندارن، سرمایه دار نیستن، له میشن، خشکیده میشن، از بین میرن، تلف میشن. در مقابل چیز؟ در مقابل اینکه ثروتمندها ثروتمندتر بشن. نیازی هم نداره ولی میخواد بیشتر گیرش بیاره، میگه اون بذار تلف بشه تا من بیشتر گیرم، من بزرگتر بشم. خب بر همین اساس الله عز و جل مؤمنین رو مورد خطاب قرار داره که ربا نخورید، چون اگر ربا خاری نکردی ثروتمندایی که اگر هم خواهان ربا باشن دیگه زمینه بر اونها فراهم نمیشه که ربا بخورن، کسی نیست ازشون پول قرض بکنه به شکل ربا، بازارشون کساد میشه. ولی تا زمانی که مردم دارن این بازار رو زنده نگه میدارن، شخص سرمایه دار تمعش میره بالا و به این کار خود ادامه میده. شماها این کار رو نکنید، شماها به دنبال این گونه معاملات ربوی نباشید. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تقوای الهی را پیشه کنید، دستورات را اجرا بکنید و از انجام دادن منهیات خودداری کنید تا رستگار بشید. لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، و از آن آتشی از آن جهنمی که برای کافرین فراهم شده بپرهیزید. یعنی با انجام دادن منهیات، این کارهایی که الله تعالی نهی فرموده، خودتون رو در معرض آتش جهنم قرار ندید. فردا نگید که چرا من رفتم جهنم، چون خودت این کارو کردی، بهت گفتن نکن کردی. و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون، و از الله و رسولش اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار بگیرید. یعنی که الله تعالی خواهان رحمت برای ماست و رسولم همچین. فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهان اینه که مؤمنین در رحمت باشن. الله تعالی که دیگه ارحم الراحمین، نمیخواد بندش در سختی باشه. سپس فرمود و سارعوا الى مغفرت من ربكم، بشتابید به سوی آمرزشی از طرف پروردگارتان، یعنی با کارهایی که انجام میدهید. و جنتی، و بهشتی که عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، آن بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین است، چه برسد به طولش، که برای انسان های متقی و پرهیزگار فراهم شده. آیات قبلی آتشی که برای کافرین مهیا شده، اینجا بهشتی که برای مؤمنین متقی مهیا شده. اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. صفات این انسان های متقی چیه که هر انسان مؤمنی به دنبال آن هست؟ کسانی که در حالت های خوب زندگیشون سرا، من چیزی که واسه مسرفشون میشه، و در حالت های سخت زندگیشون در برا انفاق میکنن، انفاق آنها همیشه گیست. ممکنه مثلا در حالتی که دارن میزان انفاقشون بیشتر با توجه به اون چیزی که دارن، و وقتی که ندارن کمتر میدن، ولی در حال میده. پس یکی از صفات لازم چنین انسان های انفاقه، تا این اندازه انفاق اهمیت داره. والکاظمین الغیظ، و اینها کسان هستن که خشم خود را فرو میبرن، عصبانی میشن، نه که نمیشن، ولی کنترل میکنن. والعافین عن الناس، و از مردم میبخشن. والیعفو والیصفحو علا تحبون ان یغفر الله لكم، چون دوست دارن که مورد عفو الهی قرار بگیرن در مقابل اشتباهاتشون، از اشتباهات دیگران میگذرن. والله یحب المسلمین، و الله عز و جل مسلمین رو دوست داره، یعنی اینا انسان های محسنی هستن، اینطوری رفتار میکنن، و چون دوستشون داره دیگه از سر تفسیرات آنها میگذن. والذین اذا فعلوا فاحشه، کسانی که اگر مرتکب فاحشه شدن، فاحشه مرحله از گناهان از بین صغائر و بین کبائر، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، سه تا چیز ذکر شده، لمم ذکر شده، فواحش و کبائر. ولا تقربوا الفواحش، به فواحش نزدیک نشید. آن گناهانی که انسان وقتی انجام میده پرده حیا را کنار میزنه، شرمش نمیشه دیگه. اذا لم تستح فاصنع ما شئت، هر کاری میکنه. ولی باز از کبائر پایین تره، چون کبائر در اون عقوبت وجود داره، عقوبت دنیوی یا لعنت یا نکوهش و سرزنش یا تشبیهی که چندشاور است برای انسان. اینا اگر مرتکب چنین گناهی شدن، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، یا اینکه به خودشون ظلم کردن، یعنی با گناهان کوچکتر، با اون گناهانی که مرتبه فواحش نمیرسه، ولی یک نوع ظلم به خود است، که انسان‌های متقی ممکنه دچار این مسائل بشن. منظور از متقی معصوم نیست، متقی هم در معرض گناه است. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، پس این مس وارد میشه بر انسان متقی. شیطان انسان متقی رو لمس میکنه به هر حال، ولی به محض اینکه این تماس صورت گرفت، تذکروا فاذا هم مبصرون، در جا متوجه میشن، یه ادامه نمیدن، نمیرن جلو، همونجا میستن، بعد میگن توبه میکنن، استغفار میکنن، تمام شده. اینا وقتی که چنین کار را انجام میدن، ذکر الله، مثل سوره اعراف و تذکر، یعنی ذکر الله، الله عز و جل را بیاد میآورند. یعنی که این گناهان در سر غفلت صورت میگیره، انسان یک لحظه از یاد الله انسان غافل میشه، شیطان بر انسان تسلط پیدا میکنه و این حالت رخ میده. فاستغفروا لذنوبهم، بلافاصله استغفار میکنن در مقابل گناهانی که انجام دادن. و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی غیر از الله گناهان را میبخشد؟ استفهام این کاریست، یعنی هیچ کس. ولم یصروا علی ما فعلوا، و در مقابل این گناهانی که انجام میدهند پافشاری ندارند. لحظه گناهان آنها مسی از شیطان، اذا مسهم طائف من الشیطان، در قرآن دیگر طیف من الشیطان، طیف طیفای رنگی میگن، یعنی یک خط باریک. شیطان بر اونا تسلط کامل پیدا نمی کنه، ولی خب یک خط باریک از شیطان به این انسان ها اصابت می کنه. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، و اینا کسانی هستن که میدونن، علم دارن، میدونن دارن اشتباه میکنن، میدونن بعد از این گناه استغفار بکنن، جاهل نیستن. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اینها کسانی هستن که جزای آنها مغفرت الهی است. بعد اولشون گفته بود که وسارعوا الى مغفرة من ربهم، و قبل از اونم گفته بود که و اطیعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون. مغفرت و رحمت دو عامل از عوامل ورود به بهشت است. انه لن يدخل احدا منكم الجنه عمله، هیچ عنوان هیچ کسی از شما فقط با عملش وارد بهشت نمیشه. قالوا ولا انت یا رسول الله، گفتن حتی شما یا رسول الله، گفت ولا انا. پیامبر صلی الله علیه و سلم اعمالی که انجام میداده همه شنیدیم، پاش ورم میداد از نماز خواندن، الا ان يتغمدني الله بمغفرت منه و رحمه، مگر اینکه الله تعالی مرا با مغفرت و رحمت خودش پوشش بده. غمد جا شمشیری بشه، این غمد یعنی پوشش شمشیر. پس انسان مؤمن در کنار ایمانش و در کنار کارهایی که انجام داده نیاز به پوشش مغفرت و رحمت الهی داره تا بتونه وارد بهش بشه. و در این آیه هر دوتا، در این آیات هر دوتا مطرح است. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات، اول بعد مغفرت الهی باشه دیگه جنات بیاد، اونم جنات چی؟ تجری من تحتها الانهار، رودها در آن جاری است، خالدین فیها، همیشه اونجا هستن، جاوید در بهشت، و نعم اجر العاملین، و این بهترین پاداشی است برای کسانی که کار کردند. یعنی آنگونه کار کردن که محسن بودن ها، همون گونه که ازشون خواسته شده بود کار کردن، در کار کردنشون محسن بودن. و هو محسن باید باشه، اگر محسن نباشه در معرض خطره، میتونه بره جهنم. این هم آیات دیگر از سوره آل عمران در باب تربیت ایمانی که یک انسان مؤمن چگونه زندگی کنه. از ربا شروع کرد، بعد ما را برحذر داشت از مخالفت، بعد ما را تشویق کرد به اطاعت، دستور داد به اطاعت، بعد اون پا رو برید پیچی بگیرید از هم دیگه، سبقت بگیرید، سرعت بگیرید. و از حقیقت انسان مؤمن هم پرده برداشت، اینا بیگناه نیستن، گناه میکنن. انسان های متقی معصوم نیستن و گناهکار هست، گناه میکنن، ولی گناهشون مانند دیگر انسان ها نیست. یک لحظه یک گناهی میکنه، همون لحظه پشیمون میشه، همون لحظه استغفار میکنه و ممکنه خیلی از گناهانش هم ناخواسته باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.